خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس در باره این بود که اگر که دو تا حادث داریم، یه مرتبه هر دو تا حادث مجهول و تاریخند و یه مرتبه احدهما مجهول و الاخر و معلوم. مثلا میدانیم این پدر و پسر، مثلا میدونیم یکیشون صبح جمعه مرده، اما اون یکی رو نمیدونیم پنجشنبه مرده یا شنبه مرده. یعنی یک حادثه تاریخش معلومه و تاریخ دیگری مجهوله. آیا اینجا استصحاب جاری می شود یا خیر؟ در اینجا هم چهار صورت وجود داره. یه مرتبه اثر مال وجود یک حادثه است، یه مرتبه اثر مال عدم یک حادث، و در هر دو صورت یه مرتبه به نحو کانه تام یا کانه ناقص یا لیسه تام یا لیسه ناقص. پس میشه چهار صورت: یه مرتبه اثر مال وجود است، یه مرتبه مال عدم. اگر مال وجود کانه تامه، کانه ناقصه. اگر مال عدمه، عدمه تامه یا عدمه ناقصه. این آره دیگه، لیسه یا عدم، عدمه تامه و ناقصه. جال طور متبسه فقیه طور متبسه. این عبارت کفایه رو من میخونم به خاطر اینکه خیلی ها به کفایه اشکال کردن، گفتن کفایه سه صورت گفته نه چهار صورت، در حالی که باید چهار صورت را ذکر می کرد. آقای آخوند اینجوری می فرماید: اما لو علم به تاریخ احده ما، اگر تاریخ یکی رو می داند، مثلا میدونه پدر صبح جمعه مرده ولی پسر کی مرده اونو نمیدونه. اینجا فلا یخلو ایزن اما ان یکون الاثر المهم مترتبا علی الوجود الخاص، یا اثر مال وجود خاص، من المقدم او المؤخر او المقارن، فلا اشکال فی استصحاب عدمهی لولا المعارضه تو باستصحاب العدم فی طرف الاخر او طرفهی کما تقدم. و اما ان یکون مترتبا الا ما ازا کان منه و اما ان یکون مترتبا الا ما ازا کان متصفا به کذا و اما ان یکون مترتبا الا ما ازا کان متصفا به کذا. یعنی این عبارت دو صورت رو داره میگه، نه یک صورت. اگر این عبارت دو صورت رو بگه و هر چهار تا رو کفایه ذکر کرده است. گاهی اثر مترتب است بر این که موضوع متصف باشد به کذا، به کذا متصف باشه. یه مرتبه متصف است به وجود فلان، یه وقت متصف است به کذا، یعنی متصف است به عدم فلان. بنابراین این میشه دو صورت نه یک صورت. وقتی این عبارت رو دو تا معنا کنید، هر چهار تا رو آقای آخوند ذکر کرده. پس اینطوری نیست که بعضیا گفتن تعجب میکنیم چجور آقای آخوند تو بحث قبلی گفت چهار صورت، اینجا هم چهار صورته، شیخ هم تو رسائل چهار صورت گفته، آخوند اومده سه صورت گفته، شد چهار صورت. وقتی که تاریخ یکی را میدانیم تاریخ دیگری را نمیدونیم، یه مرتبه اثر مترتب میشود بر وجود یک چیزی، یه مرتبه اثر مترتب میشود بر عدم چیزی. این وجوده یه مرتبه کانه یه تامس یه مرتبه ناقصه، اون عدمه هم یه مرتبه لیسه یه تامس یه مرتبه لیسه ناقصه. این که تو عبارت کفایه صورت دومش گفته متصفن به کذا، متصفن به کذا یعنی دو تا لیسه ها رو میخواد، دو تا ناقصه ها رو میخواد بگه. اونجایی که متصف است به کانه ناقصه یعنی وجود کذا، یا اونجایی که متصف است به لیسه ناقصه، متصف است به عدم کذا، این میشه دو صورت. بنابراین چهار صورت تو عبارت کفایه درست. این تا اینجا حالا راجع به عبارت. نکته دیگر اینه که مکرر تو این بحث من عرض کرده بودم که اون چه که تو باب اصول عملی مهمه اینه که مشکل عملی پیش نیاد. اگر یک اصلی با یه اصل دیگر تعارض کرد، اینه بهش تعارض اصول عملیه نمیگویند. حتی اگر یقین دارید که یکی از این دو تا اصل عملی دروغه، بازم این تعارض اصول عملیه نمیشود. که این حالا خیلی نقش داره توی این بحثی که حالا میخوایم درباره اینو ذکر کنیم. این کتاب آیت الله خویی رو من آوردم یه عبارتی رو از این بخونم. ببینید خود آقای خویی با اینکه همین مطلب رو بیان کرده، ولی خودش دو صفحه بعد دقیقا خلافش رو ذکر فرموده. تو کتاب مصباح الاصول صفحه 190 جلد آخر، جلد 3، بله جلد 3، البته مجلد 4 میشه دا، چون مصباح الاصول جلد 1ش خودش 2 مجلده، بعد 2 و 3 3ش در واقع میشه جلد 4، صفحه 190. 190 اینطوریه فرمایش آیت الله خویی: الا ان الصحيح ما ذكره صاحب الكفايه، صحيح فرمایش آقای آخونده، من انه لا مانع من جریان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي، لا مانع من جریان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي ما لم تلزم منه مخالفتون عملیه. استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری می شود. این که میگیم استصحاب اطراف علم جاری میشه یعنی چی؟ یعنی با اینکه یقین دارم به کذب احده ما، منش اینه دیگه. وقتی که علم اجمالی دارم که یکی از این دو ظرف پاکه، علم اجمالی دارم ولی حالت سابقه هر دو نجاسته، اینجا استصحاب جاری میکنم با اینکه اطراف علمه. مالم تلزم منه مخالفتون عملیه، تا موقعی که مخالفت عملی هم پیش نیاد استصحاب جاری میکنم، میگویم که این قبلا نجس بود اونم قبلا نجس بود، هر دو الان نجسن، با اینکه یقین دارم یکیش پاک شده. نتیجه اینه که هر دو تا آبو میریزم دور. وقتی دور ریختم هیچ مخالفت عملیه ای پیش نیامده. خب این عبارت الان آقای خویی داره صریحا اینجا میگوید که وقتی که دو تو استصحاب جاری میکنید و یقین دارید یکیش دروغه، اشکالی نداره. بله. نه اینجا باز حتی اینطوری فتوا میدن، میگن که اول دو تا آبو بریزه بعد تیمم کنه. اینجا اینطور. بله بله. نه نه بله، میگن دو تاشو بریزن چون با هیچ کدام نمیتونه وضو بگیره، با هیچ کدام دو تا رو بریزه بعد تیمم کنه. این عبارت صفحه 190 بود. چی چی؟ خب وای این درسته؟ این که می قبلا نگفته بودیم، همین تو همین بس گفتیم که موقعی که میخواهد وضو بگیره با یه غافل باشه که بتونه این کارو بکنه. اگر عالم بود از اصل وضو باطله. کسی که الان داره وضو میگیره اگر حواسش هست که نمیدونه این آب پاکه یا نجس، اینجا اصل وضو باطله. اصل وضو باطله، وضو جایز نیست. اون که میگفتند که شما شنیدید اون مال غافله نه مال ملتفت. ولی آیت الله خویی دو صفحه بعد یعنی صفحه 192 باز خلاف این را فرموده. صفحه 192 فرموده که اذا کان الاثر مترتبا علی الوجود به مفاد کان التامه فلا اشکال فی جریان الاستصحاب فی نفسه الا انه یسقط بالمعارضه فی ما لو کان الاثر للطرفین. اینجا صفحه 192 می‌فرمایید وقتی که دو تا استصحاب داریم و این اثر داره اونم اثر داره و تعارض میکنن، هر دو ساقط میشوند، در حالی که صفحه قبلی فرمود که ملاک علم به کذب نیست، ملاک مخالفت عملی است. درستش هم همونیه که مکرر عرض کردم، در تعارض استصحاب ها علم به کذب ضرری ندارد، اونی که ملاک مخالفت عملی است. حالا با توجه به این دو تا نکته که یکی عبارت کفایه بود و یکی می‌فرماید آیت الله خویی، حکم این چهار صورت رو انشاءالله فردا ذکر خواهیم کرد.